بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که بحث ما در مصادیق مطلق بود، از جمله مصادیق مطلق اسمای اجناس بود، اسمای اسم جنس بود، و بعد از اسم جنس و تعریف اسم جنس رسیدیم به علم جنس. در بحث علم جنس، از اونجایی که علم جنس از نظر معنا مترادف با اسم جنسه، مثل اسد و اسامه هر دو معناش یکیه، یا سعلب و سعاله معناش هر دوتاش یکیه، پس معرفه بودن این علم جنس از کجا ناشی میشه؟ سبب معرفه بودن چیه؟ این یه بحثیست که مطرح شده. از کردم بحث فقه جنبه ادبیاتی داره، منتها در اصول هم مرحوم آقای آخون مطرح کرده. تقریبا اقوال مختلفه، چهار قول معروف اینجا وجود داره. یه قول که همون را ما تأیید کردیم، قولیست که منصوب به ادباست، که از کردیم اینا میگن اسم جنس و علم جنس معنن یکی هستن، مترادف هستن، مثل انسان و بشر، بنی آدم معناش یکیه دیگه، انسان بشر بنی آدم مترادفن معناشون. اسد و اسامه مترادفن، سعلب و سعاله یکی اسم جنس مثل سعلب، یکی علم جنس مثل سعاله، معناش یکی، مترادفن. منتها علم جنس لفظاً معرفه است. ما پس دو نوع معرفه داریم، معرفه معنوی و حقیقی و واقعی، مثل اینکه زید معرفه است، امر معرفه است، طبیع نقی، محمد، احمد، اسم بنده جنابالی، اسمهایی که بالاخره پدر برای بچهش وضع میکنه میشه چی؟ اسم معرفه، معرفه حقیقیه. اما علم جنس معرفه حقیقی نیست، و حرف خیلی درستی هست که او دبا زدن، چون چه اسد بگم بنده، چه اسامه بگم، شما چه میفهمی؟ همون شیر درنده که یک براخره معنن از دریجه مشخص خارجی هست جنسش، اما معرفه نیست، از در معنا معرفه نیست هیچ کدومشون، نه اسد نه اسامه. اما اسامه لفظاً معرفه هست. از کجا بدونیم لفظاً معرفه است؟ مبتدا واقع میشه و همچنین ذی‌حال واقع میشه. او در ادبیات یکی از نشانه‌های معرفه بودن یک لفظ چیه؟ مبتدا واقع میشه، مبتدا باید معرفه باشه، ذی‌حال واقع میشه. اما اسد مبتدا واقع نمیشه. کسی اگر اسد را مبتدا قرار بده، شرایط مجوزات ابتدا به نکره نباشه، غلط حرف میزنه. البته گاهی نکره مجوز پیدا میکنه، که طبعا یادم میاد 8-9 مورد هست که نکره میشه مبتدا واقع بشه. در باب رابع مونی مراجعه بفرمایید، اونجا ابن هشام مفصلا بحث کرده مجوزات ابتدا به نکره. ما بله خودش نه، خود نکره همینطوری ابتدا به ساکن نمیتونه بسته، بله دار رجلون فدار غلطه از نظر ادبیات، باید فدار رجلون بگید، چون نکره مبتدا نباید واقع بشه، اگر مبتدا واقع شد باید مجوز داشته باشه، که از مجوزها تأخیر مبتدای نکره هست و تقدم خبر بر او فدار نجم. خب حالا ادبا این چنین گفتن، گفتن که پس بنابراین نظر معنا اسم جنس با علم جنس معنا مترادفن، یکی هستن، فرق نمی کنن، هر دو از نظر معنا نکره هستن، اما علم جنس لفظاً معرفه هست، معرفه لفظی هست، معرفه مجازی هست، لفظی هست، نه حقیقی و واقعی. این اولین قول بود که
لفظی مراد مجازی.
بله بله. دومین قول که مرحوم آقای آخوند اشتباهاً در کفای این را به ادبا نسبت داد، گفتیم گفتن که علم جنس وضع شده به طبیعت متعینه فی ذهن، طبیعت متعینه فی ذهن، و اینو نسبت داده آخوند در کفایه به ادبا، در حالی که نه، ادبا همین بود که الان گفتن، ادبا چنین حرفی نداره، مگر اینکه آقای آخوند در یه جای دیده باشه ما نمیبینیم، ولی معروف و مشهور ادبا در رابطه با علم جنس همین هست که مثلا مرحوم رضی در شرح کافیه، یکی از ادیبان برجسته و بزرگ دنیای ادبیات، رضی شرح کافیهش بسیار کتاب مفید و مهم ادبی هست، ایشون اونجا میگه بله اینا این لفظاً معرفه است ولی در معنا معرفه نیست. دومین معنا که مرحوم آقای آخوند به طبیعت متعینی در ذهن و به نسبت به ادبا داده و خودش هم بعد اشکال کرده که این تعریف تعریفی درسته نیست، اگر این متعینه ای فی ذهنی باشه پس بنابراین میشه موجود ذهنی، به مصداق خارجی نمیتونیم اطلاق بکنیم، در حالی که اطلاق میکنیم، تازه اگر اطلاق بکنیم این موجودیت ذهنیشو باید حس بکنیم، همیشه باید استعمال مجازی باشه و این درست نیست که اشکالش رو در کفایه مطرح کرد. سومین معنا برای علم جنس در محاضرات مرحوم آقای خویی جلد یک صفحه جلد پنج صفحه 355 آقای خویی می‌فرماید که علم جنس وضع شده به طبیعت منتها در حال تعین، نه اینکه طبیعت متعینه فی ذهن که قول دوم بود و اشکال پیش می‌آمد که جزء معنا شده اون ذهنی بودن، نه، این وضع شده به طبیعت در حال تعین، در یه حالت خاصی وضع شده، در ذهن تصور شده، به اون معنا وضع شده، منتها نه اینکه این جزء معنا باشه این تعین ذهنی یا شرط معنا باشه، نه، به خود طبیعت، طبیعتی که در حال تعین بوده باشه. در نتیجه این معنای سوم اشکال معنای دوم را که موجود ذهنی میشه فلان اینا دیگه پیش نمیاره. بله دیگه، همون تعیون و تشخیص آف، همون این چنینه، اون اشکال معنای دوم رو نداره، پس بنابراین همینی بپذیریم. ولی اشکال شده به مرحوم آقای خویی که بالاخره این تعیونی که شما مطرح میکنید مدخلیت داره در معرفه بودن یا مدخلیت نداره، در معنا مدخلیت داره یا نداره. اگر در معنا مدخلیت داشته باشه همون جزء معنا شده که مدخلیت داره، همون اشکال معنای دوم زنده میشه. اگر مدخلیت نداشته باشه مثل اسم جنس میشه دیگه، این تعین و معرفه بودن ایجاد نمی کنه. اشکال خوبی هست به مرحوم آقای خویی. یه معنای چهارمی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 530 تعجبه که این بزرگوارها این همه یک معنایی که اصلا هیچ گونه در استنباط احکام شرعیه نه مدخلیت داره و صرفا خدمت شما یه بحث ادبی هست و ادبا مسئله رو خوب بیان کردن، راحت کردن، چرا اینقدر به دست به اصطلاح کش دادن مسئله رو، همون معنایی که خدا رحمت کنه، معروفه که ما در به محضر ایشون نرسیدیم، آیت الله لطمای بروجردی، ولی ایشون میفرموده که علم اصول خیلی تورم پیدا کرده، بی خود به اصطلاح گسترش در بعضی از موارد یعنی متورم شده. یکی از این مسائل همینه، مثلا حالا اسم علم جنس به چه معنایی وضع شده که اینقدر دقت تازه فلسفی و منطقی بحث اصلا فقهی اصولی نیست. امام خمینی میفرماید که ماهیت این علم جنس، معناش، ماهیتش فی رتبت متأخرت متعینه. معنای علم جنس در یه رتبه ای هست که متأخر و متعین است به ذاتها و ذاتیاتها، یعنی در اون قرارگاه خودش معنای ماهوی این معنای علم جنس به ذاتها و ذاتیاتها متمیز و متشخص از معانی دیگره و در این معنایی که داره در قرارگاه خودش، در مرتبه خودش، این نه معرفه است و نکرن و نه نکره است، بلکه ذاتاً متمیز از معانی دیگر است. همین باعث میشه که این معرفه بشه. بله دیگه، با معانی دیگه متمیز و متشخص میشه به ذاتها و ذاتیاتها. این نه معرفه است نه نکره است در قرارگاه ماهوی خودش، منتها ذاتن متشخصه، ذاتن متعینه دیگه. این نه جزء معنا هست و اینا فلان که وجود ذهنی بشه، اینا اون اشکالات همش منتفیه. اولا یک کلماتیست که خیلی روشن نیست، یعنی چه این در ذات خودش متعین؟ بالاخره این به این معنا وضع شده یا نشده؟ در مقام وضع چه حالی داره این؟ به اضافه اینکه آیا مگر واضع لغت حکیم ملا صدرای شیرازی بو علی سینا هست؟ چیه مقام آقای واضع؟ در مقام خیلی سطحی است، این چنین بیاد دقت عقلی بکنه، اون وقت این ذات مرتبه به ذاتها و ذاتیاتها متشخصه. اصلا این در رابطه با واضع این حرفا حرفه های درستی نیست. ولذا این تقریبا این چهار قول معروف بود در علم جنس، عرض کردم به نظر همون اولین قول که قول آیان ادبا بود حرف درستیه که خودمون راحت کنیم. علم جنس از نظر معنا همون مثل اسم جنسه، لا فرق بینهما، منتها علم جنس لفظاً معرفه است. از کجا بفهمیم لفظاً معرفه است؟ میبینیم مبتدا واقع میشه در زبان ادبا، مبتدا قرار میگیره، ذی‌حال قرار میگیره. خب این حداقل باید لفظاً معرفه باشه که این چنینه، همین کفایت میکنه. بله دیگه، سر شمس مؤنث مجازیه، اینم به اصطلاح همینه والله خیلی چیزی نداره. خب یکی دیگر از مصادیق مطلق معرف به الف لامه که از کردن نوعا بحث دیگه از فقه اصول خارج شدیم و وارد بحث ادبیات و الفاظ ادبی شدیم. خب ما خاطر شریفتون باشه در ادبیات لفظ را که از زبان خارج میشه به دو قسم تقسیم میشه، موضوع و مهمل. مهمل اونی که یعنی معنا نداره، به معنای وزن نشده، مثل دیز. موضوع اونی که به معنای وزن شده، مثل زید. یادتون میاد دیگه، خب خدا حفظش کنه آقای قرائتی رو و خدا رحمت کنه مرحوم آقای فشارکی رو، یه بار در مکه مکرمه با هم بودیم، نزدیک بیت خیلی هم خلوت بود. آقای قرائتی به آقای فشارک، آقای فشارک خب درس ادبیات ایشون متول و مختصر، اینا رو شما شانس آوردید دیگه، نه متول خونده میشه نه مختصر خونده میشه نه جامی خونده میشه. اون زمان یک معرکه بود، بالاخره 6 سال طول کشید تا ما متول رو تمام کنیم، نزدیک 2 سال مختصر طول کشید، نه همش بحث‌های ادبی بود. غرض این است که ایشون به آقای فشاره که گفت یا جا بیا بریم کنار بیت یه توبهی بکن، چون یه مدت مدیدی عمر ما را تلف کردی. درست فرمودید در اون زمانی که این همه ادبیات فلان نفت چه فایدهی داشتین ها. ایشون هم یه جواب قاطعی داشت داد و دیگه نمیخوام عرض بکنم که دیگه اون مفتداشو نمیگم، ولی گفت تمام دار ندار شما ها از همون درسهای منه، بفهمید و نمک نشناسی نکنید. یه حرف خیلی خوبی هم زد که واقعا به آقای قرائتی که از آقای گفت برای یک ماه پذیرایی کافیه این کلمه ایش. در هر صورت حالا معرف مفتی به اصطلاح لفظ تقسیم میشه به موضوع و مهمل. مهمل که هیچ، اونی که وضع شده، اونی که وضع شده یا اسم یا فعل یا حرف. حالا اینجا ما با فعل و حرف کار نداریم، اسم. اسم گاهی یا مورب میشه یا مبنی، از دو حال خارج نیست. یا مقدمه اصلا ندارم فراهم میکنم. حوصله داشته باشید که بگید خب چه ربطی به بحث اصول داره این حرف ها. اسم به دو قسم تقسیم میشه، به مورب و مبنی. و معلومه مبنی اون است که آخرش همیشه ثابته، مورب این است که آخرش چیه؟ متغیره. چرا متغیره؟ عوامل اون را تغییر میده. بالا گاهی مضموم میشه، مکسور میشه، مجزوم میشه، مفتوح میشه که گذشت. خیلی روشنه. اون وقت مورب در استعمال اینجا آغاز بحثمونه. مورب در استعمال از یکی از این سه حال خارج نیست. یا باید تنوین داشته باشه، یا الفلام داشته باشه، یا باید آفرین ها ادبیات الحمدلله خدا را شکر، یا باید اضافه بشه. مورب یکی از این ستا را باید داشته باشه. ممکن نیست مورب را شما استعمال بکنید از این سه حال چیه؟ خارج باشه. یا باید تنوین داشته باشه، یا الفلام، یا اضافه بشه. حالا بحثمون در اون موربی که الفلام داشته باشه، بحث الفلامی به اصطلاح اسم، بحثمون هم گفتیم دیگه فعل و حرف خارج از بحثه. اسمی که محلا به الفلام میشه، محلا به الفلام میشه، یکی از مصادیق مطلقه. خب حالا باید اقسام الفلام چند تاست؟ ما چند نوع الفلام داریم. ابتدا الفلام تقسیم میشه به سه قسم: الفلام جنس، الفلام استغراق، الفلام عهد. این سه قسم هر کدوم اینها اقسامی داره. الفلام استغراق تقسیم میشه به دو قسم: الفلام استغراق افرادی، افراد را جمع میکنه، الفلام استغراق خصایصی، خصلت، یک خصلت را در یک نفر استغراق میکنه. مثالاشو میزنم. الفلام عهدم به سه قسم تقسیم میشه: عهد ذهنی، عهد ذکری، عهد حضوری. بله حضوری همون خارجیه دیگه، فرق نمیکنه. مجموعاً پس اقسام الفلام میشه 6 تا. خب یک، محلای به الفلام جنس مثل ان الانسان لفی خسر، یا التمرت خیر من جراده، این الفلام جنس، جنس انسان در استغراقه. آره دیگه چیشون الفلام معرفه است، ولی در این حال الفلام جنسه. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، که خب البته باز اینجا محل نزاست که این الفرام الفرام جنس بگیریم یا استغراق بگیریم. اگر استغراق بگیریم چه نوع استغراقیه؟ بعضی ها به دلیل استثناء استغراق افرادی گرفتن، حالا نمیخوایم وارد جزئیات بحث بشیم. یا التمره خیر من جراده، جنس تمره و خرما بهتر از ملخه. میگن عربی رفتید که تعدادی درخت خرما داشت، خرماهاش آویزونه و یه مقدارم مزرعه گندم و جو داشتید، یه جمعی از این ملخ ها ریختن کلن این مزرعه را از بین بردن. که این نگاهی به تمر کرد، به خرماهای آویزان شده از درخت خرما، و یه نگاهی هم به این مزرعه‌ای که داشتن این ملخ ها میخوردن، گفت هر دوتا مخلوق خداست، هم خرما و هم ملخ. ولی از تمرتو خیر من جراده، تمره بهتر از ملخه، چون ملخ داره رزق روزی ما را میخوره ولی تمره راحت شیرین ما میخوریم. غرض این الفلام جنس. دومی محلای به الفلام استغراق افرادی، مثل مثلا جمع الامیر و الساقه، رهبر و پادشاه و فرمان روا، تمام کسانی که ریختگری دینار و درهم را دارن همشون رو جمع کرد، میخواست مثلا یه سکهی به نام کشور پول ملی بزنه، همه رو جمع کرد. جمع الامیر و الساقه، این الساقه الفلامش الفلام استغراق افرادیست. چرا؟ چون برای اینکه موضوع به این مهمی و اونم فرمان امیر باشه، همه را جمع میکنه دیگه، میگه هر کی هر چی بلده بگید بیا و ببینیم مثلا یه چیز خوبی از آب در میاد. این الساقه استغراق افرادیست، تمام افراد این متخصص این فن همه رو جمع کرد، استغراق افرادی است. سومی محلایی به الفلام خصائص و خصلت خصوصیت باشه، مثل اینکه مثلا یه کسی میاد میگه آقا شجاع، اینجا آدم شجاعی وجود داره، شجاع‌ترین آدم کیه؟ شما میگید زیدون از شجاع. شجاع میخواهی یعنی زید، مثلا جمع کرده برای کسی دیگه، تهش نگذاشته. زید است که یک پارسه شجاعت هست و شجاعتش رو تقسیم بکنه به کل شهر کفایت میکنه. زیدون از شجاع، از شجاع الفلامش الفلام استغراقی است، منطقه استغراق خصائصی هست. خب چهارمی محلا به الفلام عهد، حالا عهد ذهنی، عهد ذکری و عهد حضوری، سه تا مثال باید بزنیم. مثلا این شعر را، معروفه که این رو امیرالمومنین علی علیه السلام هم زیاد میخونده، ولقد امر علی اللئیم یسبنی، ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمررت سمتا قلت لا یعنی. یه به یک آدم پست و هرزه مرور کردم، دیدم داره منو لعن میکنه، بعد و بیرا میگه به من، فمررتو مرور کردم نایستادم اونجا که بیشتر بشنوم با او دهم به دهم بشم، فمررتو سمت از اونجا من مرور کردم و گلتو لا یعنی، گفتم اصلا شاید با من نیست، ولش کن. یک آدم کریم هیچ وقت نباید با یه آدم لعیم چیه خودش رو درگیر بکنه. فرضا مررو باللغو مررو کراما و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما. این اللعیم به اصطلاح الفلامش عهد چیه؟ ذهنی است، یعنی اونی که دیده و در ذهن متمرکز شده منظورش اونه. یکی دیگر از محلا به الفلام عهد ذکری است، مثل این آیه مبارکه، ارسلنا الی فرعون رسولا، ارسلنا رسولا الى فرعون فعصى فرعون الرسول. این الرسول الفلامش همون رسولی که ارسلنا الى موسی هست، که منظور ارسلنا الى فرعون که حضرت موسی سلام الله علیه منظوره. این الرسول الفلام عهد ذکری است. محلایی به الفلام عهد حضوری، مثل این که فردی از راه دور از مدینه از روستای آمد به مدینه به محضر امام صادق علیه السلام برسه رفت. گاهی میومد حضرت نبود، دستگیر شده بود، تحت نظر بود، نمیذاشتن بره محضر امام سوالشو بکنه. رفت به اسلام مسجد، دید ولی حضرت هست و تعدادی هم از صحابه ها، سلام کرد و مسئله چه پرسید. گفت ابن رسول الله گاهی من میام نمیتونم به محضر شما برسم، دست خالی برمیگردم، راهم هم دوره و کهولت سن ندارم، چیکار کنم، چی را ببینم؟ حضرت زراره در گوشه نشسته بود، اشاره کرد به ایشون، فرمود علیکه به هذا الجالس. هر وقت اومدی مدینه نتونستی منو ببینی یا نخواسته ببینی، علیکه به هذا الجالس. این الجالس الف لام چیه؟ عهد حضوریه. اشاره کرد گفت که به این مراجعه بکنی انگار به من مراجعه کرد، اینم الف لام عهد حضوری است. خب حالا اگر ما الف لام را الف لام تعریف بدانیم، اینجا این سوال مطرحه که عامل تعریف و سبب تعریف چیه؟ اینجا باز تقریبا چهار قول وجود داره. یه قول نسی خود الف لام عامل معرفه شدن، یه قول این است که نه، مدخولش سبب معرفه شدن، یه قول این است که مجموع این دوتا سبب معرفه شدنه، یه قول این است نه، قرائن نشون میده معرفه بودن رو درست میکنه. این است که این اقوالیست که وجود داره، انشالله بقیه بحث باشه برای فردا. یه صلوات ختم بفرمایی. بله دیگه، اینا یعنی یکی از مصادیق مطلق معرف به الف لام با همه این افرادی که داره. اینا بالات باید بحث بکنیم ببینیم آیا همه اینها جزء مصداق به اصطلاح مطلقه یا بعضی هاش روی چی معیاری، چون گاهی خواهیم گفت ان شاء الله بعضی از الف لام هست که ممکن است الف لام پیدا بکنیم که اصلا جزء این اقسام نیست، یه چیز مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این الفلام معروف الفلام زینته، هیچ یک از اینها نیست. بله؟ حالا عرض کردم بالاخره ما میخواهیم بالاخره بحث خارج دیگه طول و تفصیلش رو داشته باشیم، ببینیم حالا کدوم یک از اینها مورد بحث واقع خواهد شدش. خب یه صلوات دیگری ختم بفرمایید.